أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. در بیان حرمت خمر همونطوری که آیات فراوان دلالت میکند روایات فراوانی هم دلالت میکند، منتها ائمه علیهم السلام هم از روایات هم از آیات حکم ترتیبی خمر را استنباط کردن برای دیگران و هم اون چرا که خدای سبحان از راه وحی و الهام به اینها فهموند برای مردم تبیین کردند که خمر با سایر محرمات فرق دارد. بر همین اساس در کتاب‌های فقهی بین خمر و سایر اعیان محرمه فرق گذاشتند. در باره سایر اعیان محرمه گفتن اگر چون چه کسی مضطر شد میتواند از اونها استفاده کند، ولی در باره خصوص خمر دو قول است که یک قول آن است ان دل ازیترار می شود از خمر استفاده کرد، قول دیگر آن است که حتی ان دل ازیترار هم از خمر نمی شود استفاده کرد. چه این که در مسئله تداوی و درمان هم بین خمر و غیر خمر فرق گذاشتن، چه این که از نظر حرمت شرکت در سفره ای که در او خمر هست با سایر محرمات فرق گذاشتن. مثلا اگر یک سفره گوشت خوک در او هست، عده‌ای مبتلا هستند و گوشت خوک می‌خورند، خب خوردن این گوشت حرام است، اما آیا کسی که در این سفره نشسته است و اصلا غذا نمی‌خورد یا مشغول غذا خوردن است منتها از غذای حلال استفاده می‌کند، آیا نشستن او بر روی یک همچه سفره حرام است یا نه؟ آیا خوردن غذا در کنار یک همچه سفره حرام است یا نه؟ درباره سایر محرمات بعضی ها به صراحت گفتن حرام نیست، بعضی با تردید، و اما درباره خصوص شرب خمر گفتن اگر سفره در او شراب نوشیده می شود نشستن کنار اون سفره حرام است، خواه اون شخصی که نشسته است غذا بخورد یا غذا نخورد، و خوردن غذا از اون سفره حرام است، خواه در سر اون سفره بنشیند خواه ننشیند. این چهار فرع را حالا در خلال بحث ملاحظه فرمایید که با هم فرق میکند. اینا خصوصیاتی است که درباره خصوص خمر ذکر شده است. از این جهت گفته شد به این که شارب خمر که عابد وثن است. حالا بقیه روایاتی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کردن بخوانیم تا به اون قسمت‌های فقهیش برسیم که چه امتیاز بین خمر و غیر خمر هست. در خصوص خمر به این روایت عمل شده است، بله، اما در سایر موارد اون ادله را الا من استره را بر اون مقدم داشتن. در باب تحریم خمر در همین کتاب شریف کافی دو تا روایت بود که روایت اولا در بحث دیروز خونده شد، روایت دوم همان است که مرحوم کلینی می فرماید این مرسله ایست که اصحاب ما ارسال کردن. معلوم می شود اصل مضمونش به وسیله ائمه علیهم السلام به اینها رسیده است. بعض اصحابنا مرسلن این چنین گفت ان اول ما نزل فی تحریم الخمر قول الله عز و جل یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. سر این که این اول ما نزل است برای آن است که فقط به حرمتش اکتفا نشد، بلکه از منافع خمر هم سخن به میان آمده است که فرمود و منافع للناس. مستقیما نهی نفرمود که رکس است به مانند آن، بلکه ضمن این که فرمود اسم کبیر است، از منافع خمر و میسر هم سخن به میان آمد و اسمهما اکبر و من نفعهما. فرمود فلما نزلت هذه الآیه احس القوم به تحریمها و تحریم الخمر و تحریم المیسر و علم و ان الاسم مما ينبغي اجتنابه، فهمیدن که بالاخره یه چیز پلیدی است و باید از او پرهیز کرد. اسم از چیزهایی است که اجتناب و پرهیز او سزاوار است و خدای سبحان همه راه های استفاده خمر را هم نبسته است، برای اینکه فرمود به منافع للناس ولا يحمل الله عز وجل عليهم من كل طريق لانه غالب منافع للناس. پس با نزول این آیه حرمت تنجیزی و مطلقه را نتوانستن استفاده کنند. فهمیدن پل جمله که پلید است، اما فهمیدن که همه راه ها را هم خدا نبست، برای اینکه در کنارش فرمود به منافع للناس. بعدن این آیه نازل شد ثم انزل الله عز وجل آیتا اخرى که انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. این آیه به خوبی دلالت میکند بر حرمت خمر و از آیه اولا شدیدتر است. فکانت هذه الايه اشد من الاولى و اغلظ في التحريم. ثم سلسه به آیت اخرى، یعنی خدای سبحان اولین بار اون آیه را، بعد آیه ثانیه را، در بار سوم آیه ثالثه را نازل کرده است. یا ثم سلسه مسئله تحریم خمر به آیت اخرى که اون آیه سوم هم از آیه اولا غلیظ‌تر است، هم از آیه دوم شدیدتر. فکانت اغلظ من الآیت الاولا و ثانیه و اشد. فقال عز وجل انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. زیرا دستور نهی پذیری را در این آیه داد و این را مستقیما کار شیطان دانست و مزار خمه گساری و قماربازی را هم به وسیله شیطنت شیطان تبیین کرد. عز و جل به اجتنابها و فسر علالها التي لها و من اجلها حرمها، مفاسدش رو بیان کرد و انگیزه تحریمش هم ذکر فرمود. یعنی مردم این چنین گفتن، علامه همون روایت همین است که مردم علمو. در مرحله سوم همه مزارش ذکر فرمود فامر عز و جل به شنابها و فسر عللها. بعد فرمود ثم بین الله عز و جل تحریمها و کشفه فی الآیت الرابعه ما دل علیه فی هذه الآیه المذکوره المتقدمه بقوله عز و جل قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاسم و البقیه بغیر الحق، که کلمه تحریم به صراحت ذکر شده است. و قال عز و جل فی الآیت الاولا یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. ثم قال فی الآیت الرابعه قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاسم، یعنی بیان صغرا و کبراست. فخبر الله عز و جل ان الاسم فی الخمر و غیرها و انه حرامان، یعنی هم صغرا را بیان کرد که ان الخمر اسمون، هم کبرا را بیان کرد که خدای سبحان اسم را تحریم کرد. و ذالک ان الله عز وجل اذا اراد ان یفترز فریزتن انزلها شیئا بعد شیئن حتی یوتن الناس انفسهم علیها. فرمود سر تدریجی آن است که تعلیم وقتی تدریجی باشد سودمندتر است، مردم خود را آماده تر می کنند. و یسکنو الى امر الله عز وجل و نهیه فیها و کان ذالک من فعل الله عز وجل علی وجه تدبیر فیهم اسبب و اقرب لهم الى الاخذ بها و اقل نفارهم منها. اینا کمتر نفر می کنن، کمتر می رمن و مانند. این باب تمام شد. در مقام انشاء و ابراز تجریجی است دیگر. چرا دیگه؟ فرمود به این که برای مردم تدریجا بیان کردن، وگرنه انبیاء دیگر هم این چنین بودن که ده چون آخر میته، ترک میته محذوری ندارد، اما چون بازار رسمی اونها با شراب اداره میشد. باب دیگر این است که گرچه مسکر در قرآن کریم به این عنوان نیامده و خمر آمده، ولی خمر چون برای اسکارش حرام است، لذا رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود هر چه که انسان را مست می کند شربش حرام است. این باب برای این مطلب منعقد شد. باب ان رسول الله صلی الله علیه و سلم حرم کل مسکرن قلیله و کثیره. روایت اولا آن است که امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود خطب رسول الله صلی الله علیه و سلم خطب و فقال فی خطبته کل مسکرین حرام. روایت دوم آن است که باز از امام صادق سلام الله علیه نقل شد که ان الله عز و جل حرم الخمر به عینها فقلیلها و کثیرها حرام. فرمودن به این که همونطوری که از خمر به غیر خمر به وسیله راهنمایی وحی تعدی شده است و سایر مسکرات هم حرام است، از کثیر به قلیل هم باید حکم را سرایت داد، برای اینکه خدای سبحان ذات خمر را تحریم کرده است. قلیلش هم خمر است، کثیرش هم خمر است. چون عنوان مسکر نبود تا انسان بگوید قلیلش مسکر نیست. بر فرضم عنوان مسکر باشد، این عنوان مشیر به اون طبیعت است و طبیعت که تحریم شد قلیل و کثیر مشمول این عنوانن. لذا حضرت در این روایت ثانیه فرمود ان الله عز وجل حرم الخمره به عینها فقلیلها و کثیرها حرامون، کما حرم المیته و دمه و لحم الخنزیر، اما و حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم الشراب من کل مسکرین. ولی این را باید توجه کرد که به ما حرمه رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط حرمه الله عز و جل، نه این که رسول الله خودش نشسته فکر کرده با نظر خودش چیزی را معاذ الله تحریم کرده، بلکه هر چرا رسول الله می‌فرماید رسول خداست. او همونطوری که رسول است و نبی است در مسائل قرآنی، رسول و نبی هم هست در مسائل حدیثی، چون احادیث قدسی را به وسیله ملائکه اینا تلقی می‌کنند. نه، چون عنبه ها که نیست که، اونجا خمر که خبر مصطلح هست پیدا. اون این تفریعی که حضرت فرمود فقلیلها و کثیرها نشانه آن است که عین الخمر حرام است، جرم الخمر حرام است. بله این قرینه ای که دارد فقلیلها و کثیرها معلوم می شود که عنوان خمر است، لذا با فای تفریح فرمود پس کمش زیادش هر دو حرام است. چرا؟ چون این ذات حرام شد، مثل میته. همون طوری که ذات میته حرام است کم و زیادش فرق نمی کند، ذات خمرم تحریم شد کم و زیادش فرق نمی کند. و اما از راه وحی و الهام، نه در قرآن بلکه از راه وحی و الهام، مسئله حرمت کل مسکر به رسول خدا صلی الله علیه و سلم وحی شده است، حضرت هم پیام خدا را ابلاغ کرد. چون دارد که ما حرمه رسول الله فقط حرمه الله، قرآن فقط خمر دارد، حضرت رسول به وسیله وحی و الهام کل مسکر را حرام کرده است. حدیث سوم آن است که از امام باقر سلام الله علیه رسیده است، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کل مسکرن حرام و کل مسکرن خمر. این کل مسکرن حرام یه حکم مستقلی است، اما کل مسکرن خمر حاکم بر ادله قرآنی است از باب توسعه موضوع. قرآن می‌فرماید خمر حرام است، امام می‌فرماید کل مسکرن خمر، این حاکم بر دلیل قرآنی است از راه توسعه موضوع. تشریعات پیغمبر رسول خدا به ما انه رسول هر چه دارد از خدای سبحان است، برای اینکه لا تحرک بهی لسانه که به قرآن هم فبود به ما ینتقو عن الهوا. رسول اکرم مثل یه انسان مجتهد نیست که بشیند فکر بکند استنباط بکند بگد این حرام است، که رسول هر چه دارد به وسیله وحی دارد، به وسیله نورانیت الهام دارد. روایت چهارم این است که معاویت ابن وهب به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد ان رجلا من بنی عمی و هو رجل من صلحاء موالیک امرنی ان اسالک عن النبی فاسفه لک. من به وسیله درخواستی که از بنی اعمامم میخوام از شما جریان نبی را به پرسال بکنم و توصیف بکنم برای شما که نبی چیست. حضرت فرمود انا اسفه لک، من بیان میکنم، شما میخواهید موضوع را تشریح کنید و من حکم را بیان میکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کل مسکرن حرام فما اسکر کثیره فقلیله حرام. یعنی اگر عنوان مسکر حرام شد، مسکر شانی حرام است نه مسکر فعلی، تا کسی بگوید کم که مست نمی کند. نه، چیزی که مست کننده است این ذاتش حرام است. اومد این عنوان مسکر یه عنوان مشیر خواهد بود، یعنی این طبیعتی که شأنیت اذکار دارد این طبیعت محرم است، کم و زیادش یکسان است. فما اسکر کثیره فقلیله حرام. قال قلت فقلیل الحرام یحله کثیر الماء فرد علیه به کفهی مرتین لا لا. من به حضرت عرض کردم خب حالا ما یک کمی نبیز میریزیم یا آب زیاد میریزیم، اون آب فراوان که حلال است چون غالب بر این نبیز کم است و این نبیز کم در اون ماء فراوان مستهلک است، حلال میشود. ما وقتی این مطلب را به عرض حضرت رسندیم، حضرت با دست مبارکش دو بار اشاره کرد، یعنی لا لا، دو بار با دست فرمود نه. در روایات دیگر هم هست که بعد بخواست خودت با همین بحث استهلاک می آید. و این است که خمر یا سایر مسکرات مایعه بالاصل گذشته از اون حرمت نجاست عینی دارن و نجس این پلیدی طوریست که هلاک می کند نه مستهلک بشود. اون که حرمت دارد و نجاست ندارد با استهلاک حل می شود. و حلال، اما اون که حرمت و نجاست دارد کثیر را هم مستهلک میکند. بیان ذلک این است: اگر یک تک گوشتی نجس نباشد ولی حرام باشد، این یک تک گوشت در یک دیک بزرگ مستهلک بشود، خوردن اون غذا حلال است. چرا؟ چون این عنوان صادق نیست مگر به دقت عقلی، و عرف هم با این دقتهای عقلی کاری ندارد. وقتی عنوان صادق نشد، مستهلک شد، خوردنش حلال است. ولی اگر همین گوشت گوشت خنزیر بود، گرچه عنوان لحم الخنزیر مستهلک شد، ولی چون نجس است به مجرد ملاقات با اون مظروف کل مظروف را آلوده می کند، مظروف را هلاک می کند، یعنی همه غذاهای دیگر را هلاک می کند، چون نجس می کند. خاصیت پلیدی و نجاست اهلاک است نه استهلاک. لذا حضرت فرمود به این که لا نبیز چیزی نیست که اگر شما چند برابر آب روش بریزید این مستهلک بشود، چون آلوده است اون آب را هم آلوده می کند. نه، عنوان عوض می شود، عنوان عوض می شود، اصولا عنوان که عوض نمی شود، آب دیگه. اگر ذهاب سلسین شد یا امثال زاله شد مطلبی، فقط این آب دیگه. استحاله مسئله است، استحاله مسئله است، انقلاب مسئله اون اخرى، استهلاك امر ثالث است. استحاله مطهر است، عنوانش جدا، انقلاب مطهر است، عنوانش جدا، اما استهلاك یکی از مطهرات نیست و اصولا نجس مهلک است نه مستهلک. نگه حکم وضع می شود چون موضوع وضع شد، اون در حرمت است نه در نجاست. الان اگر یک قطره خون در دیک بزرگ بیفتد، کل اون دیک غذاش نجس حرام است. خون تو دهن که جز باطن است. بسیار خوب، چون جزء باطن است نجس نیست، چون جزء باطن است نجس نیست، چون جزء باطن است، اما حرام که هست، خون خوردنش حرام است، چه پاک که نجس. مگه خونای پاک می شود خورد؟ خونهای پاک هم خوردنش حرام است. یه بحث در حرمت است، خونه حیوانی که دارای نفس سائل نیست مثل بق و امثال ذلک، خب خوردنش حرام است. لذا سید الاستاد خوردن این خونی که در تخم مرغ پیدا می شود اونو میگن حرام است، گرچه در نجاست شک دارن. اون از اون جهت که خون است که خوردن خون حرام است. حالا در نجاستش اختلاف است، وگرنه در حرمت اکل دم که بحثی نیست. این خونی که در دهن است از این جهت که خون است، خوردنش و فرو بردن حرامه. و اگر مستهلک بشود دیگه آب دهنه، خون نیست، وقت فرو بردن شب ندارد. اما روایت بعدی این است که از امام باقر سلام الله علیه سوال شده است که نبیز چیست؟ سأل تو عن النبیز فقال حرم الله عز وجل الخمر بعینها و حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم من الاشتبته کل مسکره. روایت ششم هم باز از امام صادق سلام الله درباره نبی سوال شده است. حضرت فرمود که رسول خدا در یک خطبه فرمود: ایها الناس الا ان کل مسکره حرام، الا و ما اسکر کثیره فقلیله حرام، که این هم مضمونش گذشت. روایت هفتم قلیل خمر، قلیل مسکر، نه اگر مسکری رفت و هم پاک شد و هم مستهلک شد، اون دیگه عنوان صادق نیست.
یه قطره خمرم با اینکه مسکر بالفعل نیست حرام است. اگر یه قطره خمر افتاد تو حوض آب و کور، خب این هم عنوانش رفت و همچون مستهلک شد و ذراتش از بین رفت، آب را آلوده نکرد، چون آب کور منفعل نمی شود. فعلا در مایات بحث است، در باب اشربه است نه اطعمه. بله ممکنه، ولی فعلا در اشربه بحث است. الان ما بحث این نداریم که اگر یه چیزی مسکر بود و آشامیدنی نبود حکمش چیست. الان بحث در این است که این شراب هایی که مسکر هست، خواه به عنوان خمر باشد خواه غیر خمر، حرام است. روایت هفتم آن است که صفوان ابن جمال میگوید من به نبیذ مبتلا بودم و خوشم میآمد. به امام صادق عرض کردم که اسف لکن نبیذ، حضرت فرمود بل انا اسف لک، و حکمش این است که رسول خدا فرمود کل مسکرن حرام و ما اسکر کثیره فقلیله حرام. فقلت له هذا نبیذ و سقایه به فناء الکعبه، این چیزیست که الان دم در کعبه هم میفروشن، آماده کردن به دیگران هم میدن. فقال لی لیس ها کزا کانت سقایه، سقایه ای که در کنار کعبه بود از زمزم بود، بعد چیزهای دیگر بو اضافه شد. لیس ها کزا کانت سقایه، انما سقایه تو زمزم. میدانید کی که اول کسی بود که مسئله سقایت را تغییر داد؟ تدری من اول من غیرها؟ قال قلت لا، قال العباس بن عبد المطلب کانت له حبلتون، افتدری ما الحبله؟ قلت لا، قال الکرم، کرم یعنی هم درخت انگور. فکان یونق و زبیبه قدوتن و یشربه بالعشی و یونقه بالعشی و یشربه من القد یرید بهی ان یکسر قلز الماء عن الناس، یکسر قلز الماء عن الناس و انها اولائه قد تعدو فلا تشربه ولا تقربه. فمود اول کسی که آمده است در کنار سقایت زمزم سقایت نبیذ را هم ترویج کرده است عباس ابن عبدالمطلب بود، نم نه شراب بخورده مردم داده باشد، درخت انگور داشت، یه مقدار انگور در یه ظرفی قرار میداد، یه مختصر آب روش میریخت، شب میموند، صبح به مردم میداد، یا صبح این کار میکرد شب میداد که یک آب گوارایی باشد، یک شربتی هم باشد که خیلی مردم به آب زمزم فشار نیارن. این کار چه خیلی ها میکنن، این چه کار به نبیذ دارد. اونی که عباس ابن مطلب کرد این بود، بعدن آمدن به صورت میگساری در آوردن. حالا نبیذم همچین هست، نبیذم همچین است، نقیم همچین است، چند چیزه، ولی اونهایی که به حد اسکار برسد همه اونها هم بله بیت او همه اینها جز محرماتی است اندل اسکار. اما حضرت بابی دارد در همین کافی به نام باب النبیذ، فرمود به این که ماها این چیزی می کردیم، اگر کسی یه مقدار کشمشو تمیز کند، شب یه قدر آب روش بریزد، صبح میل کند، یه شربتی، این که نبیذ نیست، یه چند ساعت روش بماند. اون که باید بجوشد و به حد اسکار برسد این دستگاه دیگری دارد. این بابیست به نام باب النبیذ که مرحوم کلینی هم عنوان کرده است. لذا در کتاب های فقهی وقتی نبیذ را جزء محرمات میشمارن موضوعش مشخص میکنن که نبیذ چیست، بیت چیست و مانند. روایت نهم این است که فضیل ابن یسار میگوید من حضور امام صادق شرفیاب شدم، ابتدعنی ابو عبدالله یوما من غیر ان اسأله، قال رسول الله، اون مطلبی که ابتداعا فرمود این است که کل مسکرین حرام، قلت اسأله کلا کله حرام، فقال نعم الجرأت منه حرام. روایت بعدی هم مضمونش قبلا خونده شد. روایت یازدهم هم این است که به اینها بگویید حیله شرعی این نیست که یه مقدار آب روی نبیز بریزید، حلال به وسیله حرام، به وسیله حلال حرام نخواهد شد. اگر یه قدری آب ریختید رو شراب، آبش فراوان تر بود، به بیشتر بود، این آب حرام الهی را حلال نمی کند. این حیله شرعی است. باز در روایت دوازدهم دارد که حنان میگوید سمعت رجلا یقول لابی عبدالله ما تقول فی النبیس فین ابا مریم یشربه و یزعم انک امرت بشربه. حنان ابن صدیر میگوید من به امام صادق عرض کرد، من شنیدم که مردی به امام صادق عرض کرد که شما درباره نبیس چه فتوا میدید؟ برای اینکه ابا مریم مینوشد میگد که شما دستور دادید. فهمود به این که معاذ الله عز و جل ان اکون آمره به شرب مسکرن و الله انه لشیئن ما تقیتو فیه سلطانن ولا غیرهو. ما اگر احیانا تقیه میکنیم درباره خمر با کسی تقیه نکردیم، نه از سلطان نه از غیر سلطان، ما همیشه فتوا به حرمت خمر میدادیم. برای اینکه رسول الله فرمود کل مسکرن حرام فما اسکر کسی روح فقلیلو حرام. روایت 13 هم همان است که عده خواستن به وسیله ریختن آب او را حلال کنند، فرمود نه، وقتی که آبی در روی اون خمر یا نبیز امثال ریختید خود اون آب مالوده می شود، ننوشید. روایت 15 هم عمر ابن حنزله به امام صادق عرض کرد که ما ترا فی قده من مسکر یسب علیه الماء حتی تذهب عادیته و یذهب سکره. اگر یه مقدار آب رو شراب بریزن که اون جوششش، اون که بدمستی می آورد و اون عادیه و تعدیگریش رو برطرف کند، حلال است یا نه؟ فمون لا والله فلا قطرتون تقطر منه فی حب اون ظرف بزرگ الا اهریق ذالک الحب، چون این مهلک است، مستهلک نخواهد شد. روایت 16 هم یه داستان جالبی دارد که کسی از قبیله بنی حارث بود و رفت حضور امام صادق عرض کرد من جز دوستان شما هستم. حضرت فرمود تو قبیله شما ما کسی کمتر داریم که به ما علاقمند باشد. فرمود من یک غلامی دارم که این اهل خراسان است و همشهریای او دوره‌ای دارند و انلی غلاما خراسانی و هو یسر یعمل القصار، قصار همون حرفة القصارین است، رختشویی، و له همشهری جون که معرب همشهری هاست. این همشهری ها دوره‌ای دارن، 5-4 نفرن، با او 5 نفر، هر 5 هفته یک بار نوبت او می شود. فیوسیب و غلامی کل 5 جمعین جمعتن، هر 5 هفته یه هفته نوبت غلام ما می شود. و این غلام ما بعد از پذیرایی شربتی درست می کند به نام نبیزو، وقتی می خواهد به اینها بدهد به اینها می گوید لا تشرب حتی تسلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. من به وسیله تبلیغات و تعلیمات این غلام که محبت شما اهل بیت رو در دوستان منتشر کرد، از همین راه جزء دوستان شما شدم. حضرت فرمود به این که فرمود استوس به خیرن، این جزء شیعان ماست، با او خوشرفتاری کن. یک و اقرعه من السلام، سلام مرا هم به او برسان. دو، بعد بگو این کار نکن که اون دیگه حالا نیازی به خوندن نداره. اون وقت وقتی که این شخص آمد جریان رو به غلام گفت، غلام این تعبیر رو کرد، دارد که آمد به کوفه و اقرأت الغلام السلام، اقرا کردم، یعنی سلام امام صادق سلام الله علیه را به غلامم رسوندم. فبکا، این غلام گریه کرد. ثم قال لی اهتم بی جعفر ابن محمد علیه السلام حتی یغره انی السلام، اینقدر امام من به من حرمت نهاد، اهتمامی قائل شد که برای من سلام فرستاد. خب این گریه شوق بود. بعد دیگه دست به اون کار نزد. اونگاه این شخص هم گفت چون مولای تو امام صادق سلام الله علیه دستور داد که من نسبت به تو نیک رفتاری کنم، فذهب انت حر لوجه الله. روایت بعدی هم آن است که نبیز را معنا میکنه تقریبا، گفت که کان ابو بصیر و اصحابه یشربون النبیز یکسرونه بالماء فحدثت بذلک ابا عبدالله علیه السلام فقال لی و کیف صار الماء یحلل المسکر مرهم لا یشربو منهم قلیلا ولا کثیرا قلت انهم یذکرون ان الرضا من آل محمد صلوات الله علیه اجمعین یحله لهم، یعنی اهل بیت راضی ان، نه رضا یعنی امام رضا سلام الله علیه، چون ابو بصیر در اصل امام صادق بود. و کی حضرت عمود کیفه کان یحلون المسکر و هم لا یشربون منه قلیلا ولا کثیرا فامسکوا عن شربه فاجتمعنا عند ابي عبد الله علیه السلام. ابو بصیر این جریان رو گفت، حضرت عمود صدق ان الماء لا یحلل المسکر ولا تشربوا منه قلیلا ولا کثیرا. روایات فراوانی هم هست که در باب بعد هست که امروز رو آخرین بحث این قرار بدیم که بیش از این روش بحث نکنیم. این با بای بعدیانه که چند تا روایت هست، فرمود رسول خدا و ائمه علیهم السلام فرمودن حرمت خمر به خاطر اسکار اوست، پس حرمت تنها مال اون چی که از انگور امثال انگور گرفته میشد نیست، سایر امورم محرم است. میمونه مسئله استرار. در مسئله استرار آیات فراوانیست که اگر کسی مضطر شده است برای او عیب ندارد، اما نوع این آیات چه در سوره انعام چه در سوره بقره و چه در سوره مائده مصدر به مسئله حرمت میته و اکل لحم خنزیر امثال ذالک است. این سه چهار آیه نظیر همون آیه سوره بقره که بحثش گذشت در پیرامون همون حرمت لحم خنزیر و میته و امثال ذالک است. بعید اطلاق داشته باشد همه موارد استرار را بگیرد، ولی در روایات چرا این چنین هست؟ در روایات آن است که اگر کسی مضطر به حرام شد میتواند از او استفاده کند، ولی در خصوص خمر روایات مختلف است. باب من استر الی الخمر للدواء والعطش اول تقیه بنوشد یا ننوشد. روایات چند طایفه است، بعضی در باره مرض است، در بعضی در باره عطش است، بعضی در باره تقیه است، امثال ذلک. ابی بصیر میگوید ام خالد عبدیه این زن بر امام صادق سلام الله علیه وارد شد و من پیش حضرت نشسته بودم. این زن عرض کرد من یه بیماری دارم. اطبا گفتن که اطبای عراق گفتن شما نبیذ مصرف کنید و من بدون استفتا نمیتوانم نبیذ بنوشم، بعد از شما سوال کنم. حضرت فرمود به ما یم نه و کن شربه. خب چرا نمی نوشی؟ با اینکه اطبا گفتن. قال قد قلت تو که دینی، من مقلد شما هستم، قلاده شما را در گردن نهادم. فالقله عز و جل حین القاه فاخبره ان جعفر ابن محمد علیه السلام امرنی و نهانی. وقتی در قیامت به لقاء الله رفتم میگم طبق دستور حضرت عمل کردم راحتم اون وقت. فقال یا ابا محمد الا تسمع الى هذه المرأه و هذه المسائل، لا والله لا اذن لك في قطره منه ولا تذوقي منه قطره. یک قطره ام که شد از شراب و از نبیز ننوش. فانما تندمین اذا بلغت نفسك ها هنا، وقتی روح به ترقوه رسید، به حال احتضار رسید، اون وقت پشیمان می شوی. و اومع بیدهی الهنجرته یقولها سلاسن، سه بار فرمود پشیمان می شوی خلاصه اندل احتضار. افهمت؟ قالت نعم. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام ما یبل المیل ینجسو حبا من ما، اونی که به اندازه یک سرمه را میتواند ترک کند، این یک خم بزرگ را نجس میکند. چون تنها عنوان حرمت نیست که مستهلک بشود، بلکه نجاست است که مستهلک هم میکند. روایت بعدی آن است که سوال کردن آیا در حال به عنوان درمان می تواند استفاده کرد یا نه، فرمود نه، انما یرید به الدواء، فقال لا ولا جرعه، ثم قال ان الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم شفاء ولا دواء. روایت بعدی هم باز همین است که حضرت فرمود به این که از شفا از حرام استشفا نکنید، همون شربت های حلال را استفاده کنید. این شخص گفت به این که ما استفاده کردیم اثر نکرد، حضرت فرمود علیکه به دعا فانه شفاء من کل داء، قال فقل لا له فقلیله و کثیره حرام، قال نعم قلیله و کثیره حرام. روایات این باب فراوان است که ملازم فرمود. در کتاب های فقهی اونطوری که مرحوم محقق یک قدری شدید مشق کرده است، مرحوم شهید و دیگران به اون شدت مشق نکرده. مرحوم محقق تو شرایع میفرمان به این که اگر کسی به محرم مبتلا شد این در اضطرار، این عیب ندارد. بعد از این که در کتاب اطعمه و اشربه محرمات را ذکر فرمود، چه جامد چه مایع چه حیوانی چه غیر حیوانی، اونگاه در لواحق فرمود کل ما قلناه بالمن من تناوله فالبحث فیه مال اختیار، اما و مع الضرورت یسوق التناول. اونگاه آیات سوره بقره و انعام و مائده را ذکر میکند که فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی. ولی نوبت به خصوص مسئله خمر که میرسد، میبینیم حکم عوض بشود. میفرماید به این که ولوز تر الى خمر و بول تناول البول، اگر برای رفع آتش یا برای درمان مضطر شد باید عهد المایعین را مصرف کند. خب هر دو از اعیای نجسن و هر دو محرمن و ماننده آن، ولی یکی عقل را و دین را از بین میبرد، یکی اون خطر را ندارد. لذا فهمود ولو استر الى خمر و بول تناول البول، ولی ولو لم یجد الا الخمر، اگر آتش دارد به جز خمر چیزی دیگر نیست. اینجاست که قال الشیخ فی المبسوط لا یجوز دفع الضرورت بها و فی النهایت یجوز بها و اشبه. خب تا سرحد مرگم بعضیا فتوا دادن مثل برام شیخ در مبسوط که شراب نخوره. بالاخره برای اینکه انسان اگر شراب خورد اون دین را از دست داد به وسیله عقل، حیاتش حیات حیوانیست، خب چرا بماند؟ اگر یه رختی خورد و مست شد و دست به کاری زد که غیر قابل ترمیم است، اون حیات سودی ندارد. روایات البته هست، اما مرحوم صاحب جواهر وفاقاً لمصنف و وفاقاً لنهای شیخ اون روایات رو مقدم داشتن، ولی خطر خمر تا این حد است. اگر مسئله مسئله شرب بود، ولی اگر مسئله مسئله تداوی بود نه شرب، تداوی که مست نمی کند. حالا اگه یه جایی را بنا شد با خمر بمالن یا به چشم بکشن، اون یه مسئله دیگه است که در اون یه قدی آسان تر فتوا میدن. اون در مسئله چهار مطلبی که ذکر شد این بود که خمر قلیلش و کثیرش حرام است، برای اینکه عنوان ذات است، و در روایاتی دیگر دارد که مسکر حرام است. اونگاه خود اونها هم فرمودن به این که چیزی که کمش زیادش مست می کند، کمش هم بر شما پرهیزش لازم است که مبادا آلوده بشوید. تداوی غیر از شرب است، چون خطر شرب در تداوی نیست. اگر کسی بخواهد از خمر به عنوان دارو استفاده کند، نه به نحو شرب بلکه به نحو روغنی که برپا می مالد یا به نحوه دارویی که در چشم می ریزد، او حکم دیگری دارد. مرحوم محقق فرمود ولا یجوز و تداوی بها، یعنی به خمر، ولا به شیء من الانبزه، ولا به شیء من الادویت، معها شیء من المسکر اکلن ولا شربن، اما و یجوز عند الضرورت ان یتداوا بها للعین، برای اینکه مسئله اون محذور سکر با ریختن خمر در چشم پیدا نمی شود. آیه حرمت که میت حرام است، فمن از طرفی مخمست غیر متجانف لعف برا او اب ندارد، این عدم و تقیی، عدم و اطلاق است نه مقید. یعنی ممکن است کسی اشکال کند که این آیات اطلاق ندارد، گرچه این اشکال وارد نیست برای اینکه محقق استدلال کرده است همسال زالک، اما نمیتوان گفت این آیات مقید اطلاق حدیث رفعن. حد اکثر این است که این آیات اطلاق نداشته باشند. آخرین مسئله این است که از بس خمر پلیده است که در روایات آمدد شما به حیواناتم نخورانید، و این را البته هم برای کراهت کردن. یکی از مکروهات این است که وان یسقی اون شخص دواب را شیئا من المسکرات، گرچه در روایات نهی شده است که مبادا مسکر را به حیوان بخورانید، اما این روایات را حمل بر کراهت کردن. و اون چه هم که در این بابهای بعدی کتاب کلینی هست همون را هم تأیید میکند. والحمدلله رب العالمین.